بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا فرمودند به این که در مورد بحث قاعده ید همون گونه که قبل الاقرار یک دعوا بود، بعد الاقرار هم یک دعواست. ادعای دومی داشتن که اینو بحث کردیم و عرض کردیم که مستشکل مبناءً با مرحوم ها شیخ اشکال وارد کرده است، ولی اگر مبنای مرحوم ها شیخ قابل قبول باشد که ما قبول کردیم، این اشکال اساساً وارد نیست. اینجا یک انشاء بیشتر نیست، یک مطالبه در حقیقت بیشتر نیست و دلیلی ندارد که ما بگیم در اینجا دو دعوا شده است. اشکال مطلب دوم و مدعای دوم مرحوم شیخ این بود که فرموده بودن انقلابی در کار نیست، زیرا مدعی در قبل الاقرار بعد الاقرار هم همون مدعی است و منکر بعد الاقرار همون منکر قبل الاقرار هست، نه اینکه بعد از آنی که اقرار کرد مدعی جای منکر بنشیند و منکر جای مدعی بنشیند. لذا ذلیت با اینکه مدعا علیه و منکر بود، بعد الاقرار بشود مدعی که مدعی نقل و انتقال بشود، و اونی که در مقابلش بود که غیر ذلیت بود که او در حقیقت مدعی محسوب می شد در صورت ملاحظه ید که علیه البینه بود، الان که آقای ذلیت اقرار کرد او بشود منکر، چون قول او مطابق اصل است و قول ذلیت برخلاف اصل است. اون که بر مطابق اصل است بشود به هر حال منکر و اونی که برخلاف اصل است بشود مدعی. اینو قبول نداشتن. مستشکل بر این بیان هم اشکال دارد. وجهش روشن شد. گفتیم اماره همون جوری که اماره بر سبب بر مسبب است، اماره بر سبب هم هست. وقتی ید اماره بر ملکیت که مسبب است باشد، قهرن اماره بر سبب نقل هم خواهد بود. پس آقای ذلیت حجت دارد هم بر ملکیت هم بر سبب ملکیت، پس او می شود منکر. طرف مقابل که به اصطلاح اماره بر او قائم نشده است، اون نسبت به ملکیت که مسبب است مدعی محسوب می شود، نسبت به سبب هم، سبب ناقل هم در حقیقت که او می گوید نقلی نبوده، بازم او مدعی محسوب می شود، چون او حجتی ندارد. این بیان مرحوم عاشق مرز کردیم مبنایی است. وقتی حجت واحدی داشته باشیم که عبارت باشد از ید، این حجت واحده چه در مسبب او را ملاحظه کنید چه در سبب او را ملاحظه کنید، هر کس که دارای حجت است می شود منکر، هر کس که برخلاف حجت حرف بزند می شود مدعی. فعلاهذا آقای ذلیت منکر است چون حجت دارد، چه نسبت به ملکیت چه نسبت به سبب ملکیت که عبارت باشد از ناقل، او میگه نقل پیدا کرد از طرف مقابل به او. آقای غیر ذلیت همون گونه که نسبت به ملکیت مدعی محسوب میشد، نسبت به سبب نقل مدعی است. چرا؟ چون ما حجت را عبارت از ید میبینیم، دیگه نوبت به اصلم نمیرسه. دقت بفرمایید، این که مستشکل تمهیدن لاشکال خودش اصل را در میان می آورد، اصل در جایی است که ما اماره نداشته باشیم. همون چرا؟ چون با وجود دلیل نوبت به اصل نمی رسد. وقتی ما حجت بر نقل داریم، نباید بریم بگیم اصل عدم نقل است. حجت بر نقل داریم. چی حجت بر نقل شما؟ ید. پس ید حجتون علی نقل. با وجود این حجت اصلی به میان نمیاد. ذلیت قولش مطابق این حجت است، فهو المنکر کما کان منکرن. و غیر ذلیت برخلاف حجت است، فهو المدعی کما کان مدعیان قبل الاقرار. فالمدعی بعد الاقرار هو المدعی قبل الاقرار که غیر ذلیت است، و المنکر قبل الاقرار هو المنکر بعد الاقرار که عبارت است از ذلیت. این خلاصه بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه با تصرفی که بنده کردم که راحت تر متوجه بشید. خب بر اینم اشکال کردن، بر این فرمایش مرحوم عاشق هم اشکال دارن. اون اشکال این است که این کلام شما با مبنای شما نمی سازد، چون شما مبناً اماره را به نسبه به لوازم به منزله اصل می دانید. چطور می گویید لوازم اصل، لوازم عقلیه و عادیه او مترتب نمی شود بر اصل؟ کذالک لوازم عقلیه یا عادیه به اصطلاح امارات هم مترتب نخواهد شد، فقط آثار شرعیه. خب اگر این حرف رو می زنید، ما طبق این مبنا، این که می گویید حجت بر مسبب حجتون علی سبب، این امرون عقلیون یا امرون شرعیون تعبدیون؟ واضح است امر عقلیست. امر عقل میگوید اگر ما دلیلی بر مسبب داشتیم، قهرن دلیلی بر سببم داریم. اگر میبینیم اینجا آب گرم شده است، عقل میگوید پس سبب گرما هم باید وجود داشته باشد، حالا هرچی باشد، کلیتاً سببی برای این حرارت باید باشد تا حرارت در آب پیدا بشود. در مانحنفی هم وقتی که ملکیت برای این آقای ذلیت محقق شد، عقل است که میگوید سببی اگر این ملک قبلا ملک دیگری بوده است، پس نقلی واقع شده است. ناقل هرچه باشد، نقلی واقع شده است که این ملکیت پیدا شده است. این امرون عقلیون. شما که مبناً در باب امارات اماره را مانند اصل می دانید، در عدم ترتب آثار لوازم عقلیه یا عادیه. و اینجا اینکه حجت بر مسبب حجتون علی سبب، این امرون عقلیون، نه امرش تعبدی شرعی. اگر امر عقلیه هست، این نباید مترتب بشود. فعلا هازا، ما نسبت به سبب ناقل حجت نداریم. اگر حجت نداریم، پس نوبت میرسد به این که ببینیم اصل عملی چی میگوید در اینجا. اصل عملی مطابق با قول اون آقای مقابل هست که میگوید ملک من بوده و این آقام که اقرار کرده که ملک او بوده است، شک داریم نقل پیدا کرده از ملک او به دیگری که آقای ذلیت باشد یا نه. اصل عدم نقل است. خب اگر اصل عدم نقل است، پس نتیجتاً قول آقای مقرله می شود مطابق اصل، فهو المنکر. قول ذلیت که میگه نقل داده شده است بر خلاف اصل است، چون اصل میگه عدم نقل، او میگه نه نقل پیدا شده، پس قول آقای ذلیت می شود بر خلاف اصل، فهو المدعی. فعین عدم الانقلابی که شما ادعا کرده بودین کاملا بعد این اقرار انقلاب حاصل شد. اون که مدعی بود شد منکر، اون که منکر بود شد مدعی. این حاصل اشکالی است که مستشکل بر مرحوم عاشق رضوان الله علیه کرده است. من عرض بکنم آقا، این اشکال هم مبناً بر مرحوم عاشق وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که بعد الاقرار اول بحث است که آیا یک دعوای دومی درست میشه یا نه. شما مستشکل که دعوا را از صدق اخبار میدانید و میگویید مدعی مخبر هست، الا اینکه در ظرف تردید، مدعا علیه منکر اون خبر است. خب حرف در اینه که آیا حقیقتاً این اقرار ادعا هست یا اخبار؟ دعوا در اینجا یک دعوا بیشتر نیست از نظر مبنای مرحوم شیخ کما هو المختار. دعوا باید درش انشاء باشد. التفات بفرمایید، این آقا که اقرار میکند آیا انشاء جدیدی دارد؟ خیر، بله، نسبت به این که الان مدعی ملکیت است، مدعی نیست، یعنی قائل به این حجت بر ملکیت دارد، نسبت به این دعوا الان پیدا شده، چون طرف مقابل آمده است انشاء کرده است ملکیت را برای خودش. این آقا منکر این انشاء اوست. اینجا دعوا حقیقتا وجود دارد، چون انشاء است، طلبی است، طرف مقابل که غیر ذلیت است مطالبه می کند مافیت زید را. پس بنابراین در اینجا این مطالبه وجود دارد. حالا سوال می کنیم آقای ذلیت اقرار کرد، اقرار کرد یعنی انشاء کرد چیزی را، انشاء داره و اینجا اقرار او کاملا درست است که اخبار محض است، دارد خبر می دهد که آقا قضیه این چنین بوده، سابقا ملک این آقا بوده است و سبب ناقلی هم پیدا شده، اما نسبت به این قضیه دیگه چیزی طلبی و انشایی ندارد. پس اقرار او اخبار است از ماکان، اخبار از ما وقع هست به حسب سابق. اون چه که در سابق تحقق داشت این بود که بله ملک این آقایی که سرکلش الان پیدا شده است بوده، این داره این خبر میداد، اقرارم میکند، ولی زائده بر این اقرار او چیزی دیگری رو متضمن نیست. پس اقرار او اخبار است. اخبار از نظر مرحوم شیخ داخل در باب دعوا نیست. پس مرحوم شیخ که میفرماید انقلابی نیست، به خاطر اینکه دعوای دیگری نمیبیند. اگر تازه برفرض برگردد به دعوای دیگر، بازم مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل است به این که المدعی هو المدعی و المنکر هو المنکر، تعدد پیدا نمی شود. پس بنابراین این اشکال آقا مبنایی است. اگر ما اقرار را در قوه دعوا بدانیم، خب باید این را جدا بررسی بکنیم. قهرن در این میشه دعوای دوم، باید ببینیم مدعی در دعوای اول همون مدعی در دعوای دوم مدعی شده است و منکر در دعوای اول هو المنکر در دعوای دوم، یا نه این چنین نیست. این را باید بررسی کنیم. حالا این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر فرض این که اقرار متضمن یک نوع دعوایی هم باشد، ولو صریحا دعوا نیست، صریحا مطالبه درش نیست، ولی یک ادعا درش هست، به این بیانی که عرض میکنم، این که میگوید قبلا این چنین بوده، الان میخواد بگه یعنی بر همون وضع باقی است، یا نه میگه الان در دست من است، من مالکم، الان مالک بودن خودش را قبول دارد، ملکیت خودش را میداند. پس بنابراین این ضمناً یا بگین التزاماً، وقتی می اقرار کرده این که ملک دیگری بوده، التزاماً این اقرار او مثلا در او این چنین چیزی وجود دارد که سبب نقلی پیدا شده، ناقلی در اینجا بوده. پس نسبت به تحقق نقل می شود چی؟ دعوای در جدید، تحقق نقل دعوای جدید. الا اینکه ما اگر این تحقق نقل را که ذلیت ادعا دارد و انکار تحقق ناقل را غیر ذلیت می گوید، حالا ما عنوان مدعی به کار نمیبریم در اینجا، این آقا میگوید سبب ناقل آمده یعنی ذلیت، اون آقا میگوید سبب ناقل نیامده، چرا ها شیخ رضوان الله بازم در اینجا میفرماید آقای ذلیت که منکر بود بازم منکره؟ چون حجت دارد. ایشان نگاهش به این است که چون حجت بر مسبب را حجت بر سبب میبیند، اگر حجت بر سبب باشد، چون ذلیت است، پس در نتیجه قول او در هر دو جهت چه نسبت به سبب چه نسبت به مسبب میشود مطابق حجت فاول منکر، و قول طرف مقابل چه نسبت به سبب چه نسبت به مسبب میشود برخلاف حجت فاول مدعی. این از این جهته. حالا اشکال بکنن که بله اگر شما لوازم حجت را معتبر نمیبینید نمیتوانید بگید آقا به نسبه الی سبب قول آقای ذلیت مطابق حجت است و قول غیر ذلیت مخالف حجت است، و المدعی بعد الاقرار هو المدعی قبل الاقرار و المنکر بعد الاقرار هو المنکر قبل الاقرار. ظاهرا بنابر این باید اشکال وارد باشد اگر ما لوازم اماره را مانند لوازم اصل لوازم عقلی و عادیه را معتبر ندانیم. تا اینجا اشکال را بر این فرض ما قبول میکنیم، ولی عرض کردم مرحوم شیخ رضوان الله اقرار را به منزله اخبار میداند، نه اینکه اقرار را به منزله مطالبه و دعوا بداند. ید در مورد اون در اونجا دعوا واقعا و حقیقتا وجود دارد، چون طرف مقابل آمده انشاء ملکیت میکند، مدعی است، لذا میگوید آقا من مالک این مالم، نه که بخواد خبر بدهد به شما. در مقابل آقای به اصطلاح ذلیت قبول ندارد حرف او را، میگد این بی خود ادعای ملکیت کرده است و مطالبه این مال را میکند، این اساسی نداره، من ذلیتم و ذلیت قولش که مطابق حجت است اون باید بیانه بیاورد. پس مبناعن با هم اشکال دارن. این بنابر اون مبنا، لذا مرحوم عاشق اگه تنزل کند و اینجا اقرار را دعوا بداند ولو التزامن دعوا بداند، در واقع اشکال بر ایشان وارد می شود. چرا؟ چون حجت در اینجا نسبت به ملزوم و سبب ما نداریم. اگر حجت نداریم باید بریم سراغ اصل. اگر سراغ اصل رفتیم قول آقای مقرالله مطابق اصل است و قول آقای مغیر برخلاف اصل است. فیزن آقای مغیر که قبلا منکر بود الان می شود مدعی، و آقای مقرالله که قبلا مدعی بود حالا می شود منکر. این خلاصه به اصطلاح اشکالی است که تا اینجا گفته شده است. حالا مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که اصالت عدم تحقق سبب ناقل که به لحاظ این اصل، پس به نسبه به حجت اگر اماره باشد آقای ذلیت می شود منکر و آقای غیر ذلیت می شود چی آقا؟ مدعی. به نسبه به اصل آقای ذلیت می شود مدعی اصل عدم نقل، استصحاب عدم نقل. آقای غیر ذلیت می شود منکر اگر ما با اصل ملاحظه کنیم. حالا یک مطلبی هست که این رو دقت بفرمایید که ما اگر دائره تعبد اصل را در نظر بگیریم مواجه با یک اشکال می شویم. اون اینه که اصل عدم نقل که همون استصحاب عدم نقل باشد، در اینجا نسبت به اثر شرعی که دارد ما میتوانیم اثر را بار کنیم، اثر شرعی او را میتوانیم بار کنیم. اثر شرعی چیست؟ آقای غیر ذلیتی که قولش مطابق استصحاب عدم نقل است می تواند از آقای ذلیت مطالبه بیانه کند. میگه تو مگه نمیگویی نقل داده شده است علیکل بیانه، بیانه اقامه کن. اگه تانست نتوانست او قسم میخورد و مال باید در دست او با قرار بگیرد. به اعتبار اینکه این بحث اقرار میاد ترتیب بحث را برعکس میکند. اینجور نیست که ما اول طبق ید حکم کنیم بعد بریم سراغ اقرار، نه، چون این سبب قبل از مسبب است. ما وقتی در دائره سبب تکلیف را روشن کردیم، قاضی باید اینجا چیکار کند؟ باید مال را از ذلیت بگیرد اگر بیانه نداشت آقای ذلیت بر سبب نقل. اگر بیانه نداشت، آقای غیر زلیت قسم میخورد و قول قول او میشود و مال از دست زلیت گرفته میشود به او داده میشود. این چقدر دقیقه؟ ما در اینجا چه حقی آقای بر اساس این اصل برای غیر زلیت پیدا میشود؟ مطالبه بیانه، مطالبه بیانه امر شرعیون. این مطالبه بیانه از حق، از حق در حقیقت حق اوست که این حق از ناحیه استصحاب عدم نقل برای او پیدا شده است. خب یک اثر دیگری هم در اینجا اصل دارد. اگر استصحاب عدم نقل باشد، استصحاب عدم نقل باشد، باید دیگه پس بنابراین با اقرار این آقا این مال در ملک همون آقای مقرالله باقی میماند. چه نیازی است که مطالبه بیانه بکند و از این حرفا؟ نسبت به این اثر به واسطه اقرار ایشان و نتیجتا رجوع به استصحاب عدم نقل، این اثر بار نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که این اثر با ید مخالف است، این اثر با ید مخالفت دارد، چون الان او زلیت است. اگه زلیت نمی بود، بله ما این مال مثلا رها بود یک جا، هیچ کدومشان زلیت نبودن، اینجا ما همون گونه که قول کسی که مدعی نقل است را برخلاف اصل می دانیم و مطالبه بیانه از او می کنیم، نسبت به بقای ملکیت این مال، چون مال بدون مالک که نمی شود باشد. در بحث حقیقت ملک در اول کتاب بیعی را ما توضیح دادیم که ملک بلا مالک معقول نیست. حالا بنابراین این ملک بلا مالک نیست. اگر بنا باشد این کسی زلیت نباشد، در این فرض همون گونه که کسی که قولش برخلاف اصل است علیه البینه، اون کسی که قولش مطابق اصل است، این ملکیت برای او تا زمانی که خلافش نیامده است ثابت است. لذا ما همون گونه که میگوییم این آقایی که میگوید نقل داده نشده که مقرله هست، این آقا همونطوری که میتواند یقه طرف مقابل رو بگیرد دیگه آقا بیانه اقامه کن، کذالک میتواند، بلکه این چنین هم هست، میگوید آقا این مال در ملک من باقی است و من مالک او هستم، که با اینکه من مالک او بودم طبق اقراری این آقا، لذا چیزی معطل نمیمانیم و چیزی هم برخلافی نیست. چیزی که نمیگذارد ما ملکیت را برای مقرالله متعبد بشویم، اقرار آقای زلیت بودن آقای مغیر هست. چون آقای مغیر زلیت است، ید او کاری کرده است که ما نتوانیم این اثر را بر اقرار او بار کنیم و این اثر را با اینکه طرف مقابل استصحاب عدم نقل دارد، نسبت به این اثر استصحاب کاری نیست و متعبد به بقای ملکیت نمیتوانیم بشویم، برای خاطر اینکه اون آقا حجت و ظاهر برای ملکیت دارد که همون ید او باشد. خب همین دیگه، این آقا الان فرد حرف دارین، این میگه آقا نقل داده شده، لذا نسبت به نقل او که نمیاد میگه نقل، اگه بگه نقل داده نشده است، معناش این است که خودش گفته است که ملک من نیست. این میگه نقل داده شده، من یدم ید عدوانی نیست، پس سبب ناقلی در اینجا هست. پس از این جهت است که ما میگیم آقا ید او حجت میشود به حسب ظاهر بر ملکیت او. حالا ببینیم اصل قبل از این حجت کاری است که این را کنار بگذارد، ظاهرا مقاوم با او نیست، مگر بنابر مبنای مرحومها شیخ رضوان الله علیه. مرحومها شیخ میفرمودند غلبه استصحابیه مقدم است بر غلبه ید بر ملکیت، لذا غلبه استصحابیه چون مقدم است، در اینجا اگرم تعارضی باشد باید اول ما به مقتضای اصل عمل بکنیم. جا داشت که به مرحومها شیخ این اشکال رو هم بکنند در اینجا، بگن که علاوه بر این که در اینجا این اصل جاری است و قول زلیت برخلاف اصل است، علاوه بر این شمای مرحوم محقق اصفهانی در مقام معارضه بین استصحاب و قاعده ید استصحاب را مقدم می دانستین و غلبه اسم. و در این فرض میگفتیم قاعدیت جاری نیست. قاعدیت اگر در جایی حالت سابقه معلومه داشته باشد که استصحاب جاری میشود، در اینجا اصلا قاعدیت را شما جاری نمیدانید و تضییق میکنید دائره جریان ید را به ما ادای این. لذا در صورت جهل به حال فرمودن قاعده ید اثر دارد، ولی در جایی که حال معلوم است و حالت سابق مشخص است قاعده ید جاری نیست. خب اینجا هم یک اشکال میشود کرد بر ایشان که خب اگر این چنین است، پس بنابراین ما باید به مقتضای استصحاب همون گونه که میگوییم مقرله مطالبه بیانه می کند از مغیر، این مالم حسب اعتبار استصحاب تعبد به ملکیتش برای همون مالکی که بر طبق استصحاب مالک هست بر ملکیت او باقی می ماند. فعلا هذا دیگه ما نمی توانیم این حرف رو بزنیم که بگیم استصحاب در اینجا قاعدیت آمده است جلوی جریان استصحاب رو گرفته. بله، اگر کسی مثل مرحوم میرزای نائینی که استصحاب که قاعدیت را حاکم بر استصحاب بداند، که موضوع استصحاب بردارد، برای او این حرف خوب است که این مطلب گفته بشود. ولی برای امثال مثل مرحوم عاشق برعکس میشود، میشه به عنوان یک اشکال دومی بر ایشان وارد کرد که بنابر مبنای شما که با وجود استصحاب اماریت ندارد و اثر ندارد، پس کما این که به مقتضای استصحاب مقرله می شود منکر، کذالک مقرله می شود مالک به حسب حکم استصحاب بقای ملکیت. یه مگه اشکال دیگری است. این دقیقه، اینا را دقت داشته باشین که حالا ما چی میگیم، مطالب سرشتش از دست شما نرود. خب حالا روی اون مبنایی که ید بر اعتبارش باقی باشد که نظر میرزای نائینی و سائرین هست که اینا ید را معتبر می دانند. خب اگر با اقرار حجیت ید از بین نرود، حجیت ید از بین نرود، پس بنابراین ملکیت ذلیت اگر ید حجت باشد، ملکیتش برای ذلیت باقی است. شما ملکیت رو نمیتونید به حکم استصحاب و اقرار این آقا از ذلیت بگیرید و بدید به غیر ذلیت که مقرله باشد. پس لازمه این اقرار این است که مدعی کسی است که در مقابل این اصل قرار بگیرد. کی مدعی محسوب میشد؟ بنابراین خود آقای مغیر، خود ذلیت، او می شود مدعی. مدعی میگوید من، در حقیقت لب کلامش اینه که استصحاب بی خود میکنی، اینجا جای استصحاب نیست، من علم بی این دارم که انقلاب حاصل شده است، ناقل پیدا شده است، من علم به وجود ناقل دارم، تو بی خبری باش، ولی من علم به ناقل یا خودت به بی خبری میزنی، مثلا دعوای دیگه اینجوری میگه، میگه من علم به سبب ناقل دارم. پس بنابراین طرف مقابل میشود چی آقا؟ منکر. این آقا میشود مدعی این چنین علمی که علم به تحقق سبب ناقل دارد. خب در حق این آقا که اصل جاری نمیشود، چون میگه من عالمم، ما چرا او را ملتزم بکنیم به اصل جاری نشده؟ نسبت به آقای مغیر اصل معنا نداره جاری بشود، ولی نسبت به آقای مقرله این چنین است که اگر او بگه آقا ما خبر ندیم، ولی که این آقا خودش داره میگه، میگه قبلا ملک ما بوده است، خب ولی اینجا نسبت به او میتونیم بگیم اصل جاری بشود. خب تعبد به اون مقداری که میشود به این اصل متعبد شد، متعبد میشیم و اون مطالبه بیانه است. آقا شما چون به هر حال قولت مطابق اصل است که عدم نقل است، از طرف مقابل اقامه طلب کن، اقامه بیانه را بگو، بیانه اقامه کن. اگر او اقامه بیانه کرد، اگر نه تو باید قسم بخوری و با قسم قولتو ثابت می شود. خب حالا نه، حالا این نه، قاضی نمیتونه این کارو بکنه. حالا عرض میکنیم اصل در حق منکر ابتداعا گفتیم جاری است مقرله، ولی باید بگیم نه آقا، به دقیقه اصل در حق او هم جاری نیست. چرا؟ چون او نمیگه من نمیدانم، فرض اینه که او میگه آقا مغیر هم اقرار دارد که ملک من بوده، اونم الان دارد میگه ملک من هست. شما کاری به اصل نگیر با قطع نظر. پس بنابراین هر دو مدعی هست به علم. آقای زلیت ادعا دارد علم به سبب ناقل را، آقای مقابل هم که مقرر لخ هست میگه من علم دارم به عدم نقل. آیا حق دارد حاکم بیاد اینجا اصل عملی را در میان قرار بدهد و اصل را جاری بکند؟ این برخلاف اون نبوی معروف است که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. اینجا اصل عملی نباید به میان بیارید، اینجا جای حاکم حق رجوعی به اصل ندارد، حاکم باید طبق بینه و یمین حکم کند. اونی که باید اقامه بینه کند علیه البینه، اگر اقامه کرد که کرد طبق بینه برش به نفع او حکم صادر میشه، اگر اقامه بینه نکرد یمین وظیفه منکر هست، اون منکر قسم خورد باز حاکم طبق قسم او برای او حکم میکند. این که بخواد حاکم از پیش خودش اصل عملی رو به میان بیارد و بعد ببیند کدومی که قولش مطابق اصل است کدومی که قولش مخالف اصل است، این کارا وظیفه اونه، چون این برخلاف بینه هست و برخلاف یمین هست، یعنی رجوع به اصل نه داخل در تحت بینات است نه داخل در تحت ایمان است. و حضرت فرمودن طبق نبوی انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان. خب حالا اینجا چیکار باید کرد؟ قاضی اگر مطالبه بیانه کرد آقای مقرله، میگه خب شمای زلیت باید اقامه بیانه کنی، بیانه داشت داشت نداشت، به آقای مقرله میگه قسم بخور، اگر قسم خورد خورد، اگر نخورد حسب ظاهر آقا زلیت ظاهرن چون ید حجت است بر ملکیت، ملکیت او ثابت میشود و تمام میشود، معرکه رو اینجوری جمع میکنند. پس اصل عملی در اینجا فائدهی ندارد. حالا بحث در اینه که اگر مبنای کسانی را که در اصول بسیار از متأخرین قائل به این مبنایان که ما بگیم آقا لوازم ید و اماره معتبر است و همون حرف مشهور که اختلاف بین اصل و اماره را در این دانستن که لوازم امارات مترتب می شود، مطلق لوازم برخلاف اصل که فقط آثار شرعیه مترتب می شود در باب اصول عملیه، لوازم عقلیه و عادیه مترتب نمی شود. این مبنا را اگر قبول کردیم فلا ما شیخ را می تانیم بپذیریم یا نه طبق این مبنا؟ این تحقیق انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.